الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که حضرت یوسف در مصر بالاخره بعد الخروج من السجن شدن جانشین رئیس مصر. دو تا مطلب بود هفته گذشته که یکی این که عرض کردیم رئیس پلیس او رو خرید، هدیه کرد به ملک. این بر اساس روایات بود. بعد در قرآن صراحت داره و قال الذي اشتراه من مصر اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. صراحت این آیه این هست که همونی که خریده او رو فرزند قرار داد، در حالی که عرض کردیم پادشاه و رئیس مصر او رو به عنوان فرزند قرار داد. و آیه هم میگه و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اینجوری راه رو برای ریاست یوسف در مصر باز کردیم. خط نهایی حاکمیت یافتن حضرت یوسف در مصر این هست که این فرزند فرعون بشه که طبق قانون وراثت بعد موت الملک این ملک بشه. آیه و کذالک مکننا دومم اینجاست. پس اونی که یوسف علیه السلام رو به فرزندی قبول کرده و باعث شده او ریاست بشه باید ملک مصر باشه. خب او بوده، میگه و قال الذی اشتراه من مصر، اونی که خرید اینو گفت. پس معلوم میشه مشتری یوسف خود ملک بوده نه رئیس پلیس. خب برای اینکه ما تاریخ رو باید به قرآن عرضه بکنیم، گرچه که ما داریم در روایات که رئیس پلیس او را خرید، ولی با این صراحت اون روایت رو میذاریم کنار، میگیم نه اونی که خریده بود خود ملک مصر. منتها ممکنه اینجا یه اشکالی بشه که واقعا مثلا فرعون مصر میره بازار فرد فروش رو برده میخره. این اشکال وارد نیست، به دلیل اینکه ملک مصر هیچ کدوم اجناس رو خودش نمیره بخره، ولی وقتی که کسی در بازار جنسی رو به کاخ میفروشه میگه به کی فروختی؟ میگه به پادشاه فروختم، پادشاه مشتری ماست. اون که خودش نمیاد جنس بخره، عواملش میان جنس بخرن، ولی خریدار اصلی خود پادشاه محسوب میشه. اما نکته این که بود که خب کی گفته که این در خانه ملک بود؟ این در خانه عزیز بوده، عزیز غیر از ملکه. خب پاسخش این هستش که بچه عزیز به ملک مصر نمیرسه و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، این ظاهرش در این است که اینجا رئیس شد. رئیس هم میتواند کارهای ریاست مداری بکنه، ولی در این حال روایتی است که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده، بابش هم اینجوریه: باب علتی که یعقوب گرفتار مصیبت پیرامون یوسف شد. چی شد که حضرت یعقوب گرفتار مصیبتی اینچنینی شد؟ یه همچین بابی مطرح میکنه. روایتی است از امام سجاد علیه السلام که این روایت از نظر سندی صحیح است، لا ریب فیه، سند درست. لیکن مطلبی که در باب علت ابتلا گفته میشه، ابتداعا انسان میخواد بگه که این روایت همون روایات جعلیه، چون روایت این گونه است که فقیری در خانه امام سجاد علیه السلام آمد و حضرت به او عطایا دادند. فردی به حضرت اشکال گرفت که آقا شما اینی که در خانه آمد میشناختی این واقعا فقیره، سزاوار کمک هست یا نه. خب میدونید که اینا که سوال میکردن، اینا شیعیان ناب نبودن که، اینا کسانی نبودن که اعتقاد داشته باشن که این آقا علم غیب داره. چه خود این همیشه میدونه، اگر از اینا بود که سوال نمیکرد که. آدم از فعل معصوم فقط برای چی سوال میکنه؟ این که حکمی رو بفهمه. اما این که آقا این کاری کردی میدونستی یا نمیدونستی؟ حضرت هم ظاهران فهمودن که نه ما اطلاعی، یعنی طبق ظاهر من اطلاعی ندارم. از که آقا پس چرا کمک کردی؟ حضرت همو ترسیدن که این یه وقت فقیر واقعی باشه و من کمک نکنم و خدای متعال من رو هم مبتلا کنه به همون چیزی که یعقوب رو مبتلا کرد. به همین دلیل کدوم دلیل؟ فهمود در خانه یعقوب کسی آمد. یعقوب خیلی صدقات میداد، صدقات داده بود، گوشت داده بود، مقداری هم گوشت مونده بود، ولی آمد گفتن که نیست دیگه، یعنی مقداری که مصرف خودشون بوده ظاهرن. او هم مؤمنی بود گرسنه و رفت جای دیگه چیزی گیرش نیامد، با تا جائعن با شکم گرسنه تا صبح خوابی. جبرئیل بر یعقوب نازل شد که یعقوب بنده ما رو دیشب گرسنه. کی این؟ من که نمیدونستم اون بنده منه. به هر تقدیر باید میدادی. به خاطر این بنده که گرسنه خوابید خدای متعال تو رو مبتلا میکنه. یعقوب علیه السلام منتظر نزول عقوبت بود که خدای متعال به چی او رو عقوبت میکنه. خب جناب یوسف خواب دید، خواب رو برای پدر نقل کرد. حضرت یعقوب گمانش بر این بود که اون ابتلا تو همین قضیه است، ولذا به فرزندش گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک، نگو اینو علا اخوتک فیکی دولک کیده. لکن جناب یوسف رعایت نکرد و گفت. اون جلسه بنده سؤالی مطرح کردم که پدر وقتی گفت نگو جناب یوسف گفته یا نه، گفتم قهرن باید گفته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یوسف نمی گفت و باز کید بود، این کلام حضرت یعقوب لغو می شد که چی؟ لا تخصص رؤیاک تعالی اخواتک فیکیدو. خب من بگم هم اونا کید میکنن دیگه، پس این لا تخصص میشه لغو. معلوم میشه بین کید اونها و بین تخصیص قصه رابطه است که گفت نگو. وقتی میبینیم این کید اتفاق افتاد، یعنی حضرت یوسف رفته گفته. این روایت امام سجاد فهمود رفت گفت. حالا خب با اینکه نهی نبوی هست و یوسف تابع هست، چرا گفت؟ اینو جلسه قبل پاسخشو دادیم، گفتیم که این نهی که در اینجا داره نهی تعبدی نیست، لذکر الاله. وقتی علتو گفته گفت پسر اگر اینو بری بگی این کیده میشه، میخوای کیده اتفاق بیفته برو بگو، نمیخوای اتفاق بیفته نگو. حضرت یوسف هم خودش صاحب العلم بود، گفت نه این کیده خیلی عالیه، رفت گفت. مثل چی؟ مثل این که امام حسین علیه السلام میتونه نره کربلا، اگه نره کربلا زن بچه دیگه اسیر نمیشن. علی اکبر و علی اصغر و علی اینا هیچ کدوم شهید نمیشن، خدا حضرت شهید میشه. بله، اما حضرت رفتن به عراق رو انتخاب میکنه. چرا انتخاب میکنه؟ برای اینکه این برای اسلام، برای خودش، برای خانوادهش همه بهتره. پس اون نهی جناب یعقوب نهی تعبدی نیست، بلکه نهی معذکر الالت و نهی معذکر الله، یعنی مختاری، انتخاب با خودته. حالا چرا خدای متعال نقد کرد؟ در تمام اینا درس دیگه که اون جلسه عرض کردیم که همیشه کید طرف مقابل بد نیست، کید طرف مقابل برای خودش بده و الا کید او باعث شد که چی؟ و کذالک مکننا لیوسف. اگه کید اونا نبود جناب یوسف نمیرسید. خب حالا پس با حالا نکته ای که در اینجا هست این مسئله که بالاخره جناب یوسف در خانه کی وارد شد. امام سجاد علیه السلام تصریح میکنن که اونی که ایشون رو خرید ملک مصر بود. پادشاه بود. لذا در اون آیه فرمود قال الملک اعتونی استخلص حل نفسی، با این بیان امام سجاد علیه السلام اون ملک توضیح داده شد که همون رئیس بوده، پس او مشتری این برده رو برای خود پادشاه خریده بودن و در خانه خود پادشاه اتفاق میفته. اون تا چون اون پادشاه هوشمند و با درکی بوده، خدای متعال درباره او کلمه فرعون که بار منفی داره به کار نمیبره، یک جا عزیز میگه و یه جا برای اینکه ریاست معلوم بشه ملک میگه. خب حالا اون بیان که امام سجاد علیه السلام میفهمد که یعقوب این کارو کرد، خدا مبتلاش کرد. حالا در باب انبیا چنین چیزو، بعد حضرت میفهمد که من هم اگر اینجوری باشم این داستان هست. اینجاشو اجازه بدید مثل همه جا که من نفهمیدم اینجا رو هم بگم نمیفهمم که قضیه چیه. اگر یه روز امام زمان رو ببینیم ازش میپرسیم میگه آقا این یعنی چی؟ بالاخره انبیا اسمت دارن یا ندارن؟ اگر انبیا اسمت دارن این داستان که او بر تقدیر قضا نداد و بعدم خدا اینجوری اینو مبتلا کرد، آیا ماجرا همینه؟ چون اون چیزی که در قرآن هست، منتها این مطلب رو دقت کنید که بین این که جناب یعقوب داره به این داستان آزمایش میشه و بین این که این داستان اصلا یک جریان تاریخیه، بله هیچ منافاتی نداره. دقت کنی ما حالا بعدم میریم تو اردوگاه حضرت موسی که قرآن نقل کرده در سوره بقره، از کلمه بقره، این نام ها مال اینا نیست، اینا همین جعلیه. سوره بقره، ما سوره بقره در قرآن نداریم. در زمان رسول الله قرآن رو به اوائلش میشناختن، سوره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. منتها این اومدن اسم بقره گذاشتن، چرا 200 خورده آیه داره، یه دفعه گاو بنی اسرائیل تو شما سر اسم گذاشتن سوره گاو. این حالا یه داستان گاو بنی اسرائیل توش از چرا سوره گاو شده؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی در قبل از انقلاب منبر میرفت میگفت این قرآن در علم وارد شده، سوره ای داره به نام عنکبوت، اصلا در سوره عنکبوت از عنکبوت حرف زده نشده. ان آهن البیوت در بیت العنکبوت، به خاطر این اسم کشتن عنکبوت. منتها او بهترین استفاده رو میکرد حتی از کلمات قرآن، که آقا مثلا فکر نکنید راجع به دیدشناسی حرف زدید، ما نداریم، ما هم سوره عنکبوت داریم. اونجا سوره عنکبوت، حالا اینم سوره بقره. نه حالا در اونجا او به اصطلاح و از قتلتم نفسن فدارتم فیها، بله گفت حالا یه گاوی بکشید، گاو بکشید. تمام این داستان هیچ اشاره‌ای به اون ماجرای داخل اردوگاه نداره که چی؟ که بابا توی اردوگاه یه بابایی بود، یه بچه‌ای، این بقال یا هر چی بود، بابای خواب بود، مشتری آمد، اینم بابا رو بیدار نکرد. بابای بیدار شد، گفت مشتری نیومد. گفت چرا؟ یه نفر اومد تو خواب بودی رفت. گفت کی بود؟ اوصاف داد. گفت بابا این خریدش کلی وقت ما رو روزیمونه میچرخون. گفت من دلم نیومد تو رو خواب بیدار کنم، ما خیلی ضرر کردیم. گفت دیگه حالا من نمیدونم. این قضیه اتفاق افتاد. بله اون گاوه مال اینا بود. اینقدر اینا در گاو سوال کردن که این گاوه معهازه الاصاب یه دونه بیشتر نی، اونم این هست. گشتن آب پیدا کردن، مشکلشون فقط با این حل میشد دیگه. گفتن آقا این گاوه تو مشکل ما رو حل میکنه. گفت عجب گاوه خوبی، حالا چیکار کنم؟ گفت بیا به ما بفروش. گفت حرفی ندارم. قیمتش چند؟ گفت ارزون. چند؟ پوستش میکنیم پر طلا میکنیم میدیم. اما مثلا یه گاوی که 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون قیمتش بود، گفت 20 میلیارد تومان. گفتن گرونه. گفت نخواد بر جای دیگه، گاو دیگه. نه فقط این گاوه قضیه رو حل میکنه. ببینید ما اصلا اینو نمیاد در قرآن نقل کنه، این پیوسته باطنه، ولی ظاهر قضیه همونه که چی؟ که آقا برادران یعقوب سر داستان امامت بر یوسف حسادت میکردن، این قرار بود جانشین پیغمبرش بشه، امامت به معنی جانشینی. اونا میگفتن آخه تو چرا اینو اومدی انتخاب کردی و نحن اسوه؟ بین ما گنده ها یکی انتخاب کن. این زمینه داشت. حضرت یوسف که این خواب دید حالا با یعقوب گفتیش که ببین این خواب و اینا بفهمن دیگه میزنن به سیما آخر، نگو یکیدو. هم گفت باشه خب کید کنم ماجرا اینه. خب رفت گفت او ماجرا ظاهر و حصل این پیوسته است، مثل همون ماجرای گاوه در اون اردوگاه. خب عبور کنیم. حضرت یوسف از زندان اومد بیرون، اومد بیرون شد قائم مقام این آقا، این آقا مرد شد فرعون مصر، ببخشی رئیس مصر. حالا ممکنه شما اینجا بگید که این مصر رو این تونست مسلمونشون کنه؟ نه، ما 35 ساله در جمهوری اسلامی حکومت داریم، همه مردممونم اکثریت مطلق شیعه، همه زورمونم زدیم که این مردم بیان به احکام عمل کنن، درسته یا نه؟ وضع خیابونا رو می‌بینی از بعد حجابی؟ نتونستی؟ چرا؟ خوم رنگ رزی نیست که بزنی اون تو رنگ بشه بیاری بیرون. آقا حضرت یوسف در یه جای حکومت رو به دست گرفته که صد تا ذهنشون بت‌پرست بودن، معتقده به بت، نقل نکردن همسر پادشاه وقتی که از یوسف تقاضا کرد یه بتی اونجا بود، رفت یه پارچه رو صورت بت انداخت، اینقدر به بت اعتقاد داشتن. حالا یه همسر پادشاه بوده، خانواده پادشاه که آدمای کودنی نیستن که، یعنی یه فرهنگه. مگه اینو میتونه حضرت یوسف؟ اما حضرت یوسف رو قبول دارم. چرا قبول دارم؟ آره خوشگل. ولی الهیکل قسطم من از سمن. آقا هیکل؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد تقی جعفری رو. گفت سمنان، اون آقای سمنانی دعوت هم کرد، معروف به علامه سمنانی، او همفکر بود با مرحوم آقای محمد تقی جعفری در فلسفه، اینا هر دو اصالت الماهوی بودن، هم او هم این. خب خیلی هم دیگر قبولشن دعوتش کرد، ایشان گفت ما سوار قطار شدیم رفتیم. ها گفت اتفاقا در قطار یه بنده خدایی بود، یک عمامه بزرگ، یک ریش، حالا من امروز بگم داعشی، تا زمینو جارو میکنه ها. که قطار اومدیم پایین و اون آقا رو به جای ما سوار کردن بردن، ما موندیم حیار و سکار. خلاصه ما چیکار کنیم؟ من سمنان بلدیم نه هیچی بلد نیستیم، و از این و اون آدرس بگی آدرس بگی، خلاصه با کماله خلاصه خفت و خاری رفتیم و رسیدیم خونه آقا، دیدیم آو آقا ما چی شد؟ ما این همه فرستادیم که شما رو بیارن. گفت آقا اونو سوار کردن بردن، فکر کردن که اون آره دلنکله قسطم من از سمن. اون گفت بل کل سمن، همش مال اونه. یا ایام عیده بگیم مرحوم استبالحسن اصفهانی مرجع کل بود، ایشون میان برن زیارت از رضا علیه السلام، مسیر میفهمن و او استقبال از جمله کرمانشاه، هیئت پیش قراول میرن ببینن مردم مهیان یا نه. در هیئت پیش قراول یک سیده وقتی میاد و این خدا استوالحسنه، سر دست بلند میکنن، درود در استوالحسن، درود در استوالحسن. ایوند خدام نبوده ها، هی میگفته آقا من نیستم استوالحسن، الان پشتر میارن. بعد یهو میبینه یه نفر از همینه ایش اینو بلندش کرده و سر دست، میگه دالستک خودشه، دروغ میگه، میخوام بزنی به زمین. آخرین لحظه هیکله قسطم من از سمن. حضرت یوسف زیبا بود و جالبه که ما تاریخ انبیا رو مطالعه میکنیم، نوع انبیا زیبا بودن، ائمه ما هم زیبا بودن، اون خود اثری داره. بله اثر داره. دو، حضرت یوسف اینا رو نجات داده بود از قحطی. سه، خوب حکومت میکرد، بلد برای میپذیرفتنش. پدر و اینا هم که به خاطر قحطی اومدن همه رو نگه داشت، حضرت یوسف برای چی اینا رو نگه داشت؟ خب اینجا زمینه برای کار بود، حکومت دست اینا، داداشا رو آورده در حکومت، بیاید وایسید، هم توبه کردن، همه آدمای خوب. حضرت یعقوب نگران آینده بود که اینا نکنه توی حکومت کج بشن، لذا گفت مازا تعبدونه بعدی، من از دنیا برم چیکار میکنیم؟ قالو دیو دی قول میدیم نه بوده اله که و اله. چرا حضرت یعقوب اینو گفت؟ چرا؟ چون میدید محیط محیط اونوری هاست. ولی اگر یه محیطی همه یه محیط بندگان خدا باشن و اینا، معنا نداره که بعد از من چه کسی را میپرستی. منو محیط خوب نه هست. حضرت اینو استفاده کرد. آمد حضرت یوسف به پیری رسید. حالا چند سال حکومت کرد نمیدونم، ظاهرا یه حدود مثلا حداقل 80 سالی بوده. از داستانه تاریخی رسید پیر شو. پیر شو. ایشون فرزندی که بخواد به حکومت برسه نداشت. حالا چرا دیر یا هم؟ وقتی ایشون بمیره حکومت بر میگرده به خاندان موروثیه، چون که من آل داداشا که نمیاد رئیس بشن، چون اونا من آل فرعون نیستن، اونا من آل یعقوب هست. اینا همینجوری پذیرفتنش. و وقتی حکومت دست اونا بیفته همه چی میچرخه، همه چی عوض میشه. و ایشون پیشبینی داشت، همه داداشا و فامیلا و زاد و ولد کردن دیگه، زیاد شدن، جمع کرد، فرمود بعد از من حکومت از دست شما میره. بعد حکومت از دست شما رفت، شما این که الان با من برای مصر فرصتید، اون وقت برای مصر تبدیل میشید به تهدید. چرا؟ شما یه اقلیت دین دارید. اقلیت دیندار ادعا داره که الارض لنا، زمین مال ماست، حکومت مال ماست، خدا باید حاکم باشه. در دل حکومت هم بودید، پس بلدی، مدعی حکومت هم هستید، اما به طور طبیعی حکومت منتقل شده به اونا. شما گروه دیندار، گروه کاربلد، گروه مدعی، یه حاکمیتی وقتی با یه همچین گروهی روبرو بشه، اون حاکمیته چی کار میکنه؟ ها؟ شما در نظر میگیرید قبل از انقلاب یا همین الان؟ نه خود ما به عنوان ایران تو دنیا در اقلیتیم دیگه. دنیا یه نظمی برای خودش ایجاد کرده بود، سازمان ملل، شوروی، شوروی اتحاد روسیه، چین، یه کشور درست شده به نام جمهوری اسلامی، خلاف همه دنیا حرف میزنه. چون ما میگیم تمدن موجود قبول نداریم دیگه، میگیم این حقوق بشری که دارید این نیست. خب ببینید، یه جمهوری اسلامیه دنیا، اینجوری قیاس کنید دیگه، 80 میلیون جمعیتیم، دنیا 7 میلیارد جمعیت داره، 80 میلیون رو با 7 میلیارد قیاس کنید، اونا هم رو همه 7 میلیارد ادعا دارن. شما آمدی یه ماجرایی خلاف اونا گفتی، بله، و اومدی پای کارم وایسادی. شدی وایسادی؟ شدی چی؟ شدی تهدید برای دنیا. برای کدوم دنیا؟ برای اون دنیای شرک و کفر و مدعی. خب وقتی شدی به اصطلاح تهدید، چیکار کردن؟ اومدن علیه وارد عمل شدن، آقا محاصرش کن، آقا نظر پول بهش برسه، ترورش با ایناست دیگه. ها، جمعیتشو کنترل کن. من این دفعه معکوس تاریخ وارد شدم، یعنی حالا میخوام تاریخو بفهمیم. این جماعتی که با حضرت یوسف هستن و خدایی هستن، اینا نسبت به جمعیت مصر یه اقلیتن، اما یه اقلیت با حرف جدید، با ادعای جدید و کاربلد. حالا حکومت افتاده دست اونا، اینا میشن تهدید. حضرت گفت الان که من هستم، چون حکومت دست منه، شما هم دارید کار میکنید برای مصر، یه فرصتی خدمه. اما وقتی من برم حکومت دست اونا بیفته، همین جماعت تبدیل میشه به تهدید. وقتی تبدیل شد به تهدید، میره چی؟ میره تو برنامه مقابله، که آقا این گروه تهدیدن، باید باش مقابله کنی. فرمود سه اقدام علیتون میکنن. یک، سعی میکنن جمعیتتون رو محدود نگه دارن. چرا؟ شما اگر آمدی جمعیتت زیاد شد، آمدی کوچه پس کوچه ها رو با جمعیت گرفتی، نمیتونه باید برخورد کن. اما تا موقعی که یه تعداد محدودیت، این نمک میمونید، نمک کم میریزید و آش حل میشه از بین میره. سعی میکنن محدود نگهتون دارن. با این مقابله کنید، چیکار کنید؟ جمعیتتون زیاد کن. اونا میان کنترلتون کنن، شما تکثیر جمعیت کن. دو، اینها تا موقعی که این هویت رو دارید تهدیدید. اینو هویتتون رو دست بدید دیگه تهدید نیست. بنابراین تلاش میکنن هویتتون رو ازتون بگیرن. این هویت دینی بشه همرنگ جماعت. بابا بعضیا فکر میکنن اگر الان ما رو تو دنیا تحویل میگیرن به خاطر اینه که ما چی هستیم. نه بابا، ما رو به خاطر هویتمون تحویلمون میگیرن. به خاطر این هویتی که ما تو دنیا مطرحیم، این هویت رو از دست بدید دیگه اصلا رو حساب نمیکنن. این که الان میترسه نمیتونه پا بذاره تو ایران، ایران میگیره به خاطر اینکه ایران یه هویتی داره که این هویت ایمانی خدایی شهادت طلب. این هویت از دست بدی با یه لغت میندازته تو جهنم هم سر در نمیاری. گفت تا این هویت رو دارید ازتون میترسن، این هویت رو از دست بدید تمامه. پس سعی کنید هویت خودتون رو حفظ کنید، بیدین نشید، همراه اینا نشید. سه، بدانید اگر هویتتون رو حفظ بکنید این ماجرای از دست رفته برمیگرد، اما اونی که میاد شما رو برمیگردونه چنین فردیه. خودتون رو حفظ هویت کنید، جمعیت زیاد بکنید، او میاد شما رو نجات میده. منجی داری؟ پس اونها سعی میکنن شما رو مایوستون کنن که بگی آقا ولش کن، نمیتونی برگردی به جای اول. القائیان فرمود اینا سعی میکنن مایوستون کنن. مایوس نشید، بالاخره منجیتون میاد و شما رو نجات میده. این سه دستور عمل رو داد، حضرت یوسف و دنیا رفت، همینا اتفاق افتاد. یک، اومدن اینا رو جمعیتشون رو چیکار کنن؟ منطقه اون موقع مثل حالا نبود که بتونن با دست خودمون کار رو خراب کنن. نمیدونم حالا دعا کنیم خدا بگذره، خدا میگذره یا نه، ولی خدا بگذره اون کسانی که آمدن این خیانت رو انجام دادن. دقیقا همون طرحی که راجب یوسف و قوم بنی اسرائیل در اون روز انجام دادن، دقیقا اون راجب جمهوری اسلامی دادن انجام دادن. گفت نذار جمعیت اینا زیاد بشه. این جمعیت اینا زیاد بشه، بله، نمیتونیم حلشون کنیم. اینو بدونید اگر اون روزی که اینا جلوی ازدیاد جمعیت نگرفته بودن، اگر رو همون روال میرفتیم، ما امروز ممکن بود یه جمعیت 250 میلیونی داشته باشیم. او با جمعیت 250 میلیونی ما اینجوری نمیتونستن بازی کنن. هی آمدن گفتن که این جمعیت نونش از کجا میاره؟ آخه یه خوده بشین فکر کن. اونی که دنبال نون میره اونیست که گرسنه است. آدم سیر دنبال نون نمیره. شما جمعیت رو محدود نگه داشتی، پول نفت رو داشتی، پول نفت رو میفروختی، از بیرون گندم میخریدی. همین امروز آمار دیدم که ما در رده 12 تولید گندم تو یعنی فاجعه است برای ما. چرا دنبال تولید گندم نرفتیم؟ چرا؟ آگه نیاز نداشتیم، پول بود میخریدیم میآوردیم. اما اگر 250 میلیون جمعیت داشتیم، میگو آقا من دیگه نمیتونم وارد کنم، میرم زمین رو آباد میکرد. هی میگه آب نداریم، خوشترین دنیا رو اومدن آب آوردن پاش. چجوری آب نداریم؟ الان از مجموعه آبهای ایران اکثرش هرز میره. هی میگن آب نداریم، آبا هرز میره. برو نگاه کن کارون میریزه آب شور میشه، اروند با اون عظمت آب شور میشه میره، این ور رودخونه هاتون همش میریزه به دریا، به خزر و اینها. خب مگه سد نبستین جلوی عرص و اینها؟ این آب هست، چرا دیگه سدهای بعدی نمیبینی؟ چون کارگر نداری. اگر جمعیت داشتی چطور؟ این چین 5 یا 6 کشور ماست. چین 6 کشور ماست، 21 ما جمعیت داره. جمعیت ایران به اندازه جمعیت جزیره هاینان چینه. هاینان چین یه جزیره است، حدود 80 میلیون جمعیت داره، یه جزیره. نونو خودشون در میارن. چرا؟ صبح بلند میشیشون کار کردن اینجا میاز نداره، میاز جمعیت نداری، کار خوابیده، نمیره پای کار باش. گفتیم منطقه اونو به دست خودشون نیوستن. چیکار کردن؟ آدم گذاشته بود که چی؟ که نگاه کن زن بنی اسرائیلی باردار شد، بله، سر سا دختر بود بده بهش، پسر بود گردن بزن. این دو مدت ها اجرا میشون. یهو نگاه کردن دیدن خب حالا دخترای بنی اسرائیل درست شدن، شوهر ندارن، آرام آرام داره نه تموم میشه انتها. یه داستانی هست، بعضن وابستگی های اقتصادی به ضرر طرف مقابل تموم میشه. چطور؟ اومد گفت در راستای جلوگیری از به درد خوردن اینا برای اون موعودشون یه کاری کن، اینا کار یاد نگیرن، چون حضرت گفته بود موعود میاد، اونا اطلاعات موعود لو رفت. چرا لو رفت؟ در بحث جلوگیری از یأس انبیاء بنی اسرائیل برای بنی اسرائیل علت دوام از موضوع منجی صحبت میکردن که بابا منجی میاد، این علامت، این علامت، این صحبت ها لو میرفت، لو میرفت، نگاه میکرد میدید اه اینا منتظرن. خب یه سری هم منجم داشتن، منجم ها واقعا خبر میدادن، لذا از اون تهدید اساسی میخواد جلوگیری کنه. دو تا برنامه ریخته بود، یه برنامه آقا یه کاری کن اون وقتی میاد اینا به دردش نخورن، چجوری؟ کار بلد نباشن. اون میخواد بیاد با اینا حکومت بگیره دیگه. آره وقتی اومد این دست چپش رو از راستش تشخیص نمیداد، نمیتونه علیه ما اقدام کنه. شمشیرزنی بلد نیست، آهنگری بلد نیست، نونوایی بلد نیست. خیلی خوب، حالا اون اومده حکومت گرفته، نونوا بخواد نداره، آهنگر میخواد نداره، شمشیرزن میخواد نداره، یه کاری کن اینا بلد، چون اون میخواد با اینا کار کنه. دستورالعمل داد تو مصر، گفت هیچکی حق نداره به بنی اسرائیل کار فنی بده. کار فنی یعنی چی؟ حق نداره این بره شاگرد بقال بشه، حق نداره این بره شاگرد نونوا بشه، حق نداره این بره شاگرد آهنگری. چی؟ خب پس چی کار کنیم؟ دو تا کار اینا حق دارن بکنن، یک حمل و نقل اجناس، دو تو خونه ها نوکری و کلفتی. جماعت بنی اسرائیل برای یافتن شغل ها مجبور شدن چی؟ برن تو خونه ها کار کنن. جمعیت اینا هیچ زن شده بود دیگه، زنا شده بودن کلفت، مردا شده بودن نوکر. او کلفت و نوکر مفتم و آیه خرجی. اما آفت این چی شد؟ آفت این شد که تو خونه ها همه تنبل شدن، زنه کار نمی کرد، ایوا کار می کرد، مرده کار نمی کرد. خب یه خود اومد جلو، حالا نوکر کلفت گیر نمی اومد، کم شده بود، اینا هم تنبل، فشار آوردن به فرعون. فرعون ها بابا دیگه نوکر کلفت گیر نمیاد، کارو حلش کن. ببینید فشار آوردن، اومدن و گفتن خب نداره، یه سطح جمعیتی میدیم، از این سطح جمعیتی که رفتن بالا میکشیم، تا این حد نگر میداریم. باش یه سال کشدار، یه سال نه، تا میاد. در نتیجه کشدار کمتر شد ها، اما دستور حضرت یوسف اینه که بزاین. ها تو این شرایط که بچه رو میگرفت چیکار کرده بود؟ مقابله میدید دیگه، تا پسر بود گردن بچه رو میزد، این داستل آشقال رو میرم. خوله یه همچین زمد آقا میرفتن تو پستوها این ور اون ور زاد و ولد، مثل چین یه بچه بیشتر ممنوعه. بعد این پارسال بود یا پیار سال بود، نشستی از شانگهای معروف ایران به عنوان عضو ناظر میره، نفری که اونجا رفته بود گفت با وزیر دفاع چین جلسه ای داشت، گفت این جمعیت ما برای ما یک فرصتیه. گفت چرا؟ گفت این ژاپنیا اومدن درباره جنگ جهانی دوم یک خسارتی رو علیه ما اعلان کردن که شما در جنگ جهانی دوم چین این ضربه رو به ژاپن زده، قانونی هم نبوده، اینقدر خسارت داده، خسارت خیلی سنگین، چند سال هم هست ندادیم، این سود اومده روش، چین یه همچین پولی نداره بده. بهش گفتیم آقا دست از بردار. گفت نه خیر، ما رو میدون تو دنیا. گفت یه روز سفیر ژاپن در چین رو خواستن، آقا بیا. بله. آقای سفیر میدونی جمعیت چین چند هاست؟ گفت بله، 1,400,000,000. نه اشتباه میکنی، چند هاست؟ جمعیت چین 1,600,000,000 نفره. گفت اینهای آمار رسمیتون؟ گفت بله. آمار رسمیمون 1,400,000 تا، ولی واقعا 1,600,000 تا. گفت این 200 میلیون کجا؟ گفت ها ما کنترل موالید گذاشتیم. یه بچه بیشم هم بعضی ها دومی رو میزن، دومی در چین یعنی مرده، نه شغل خلق داره نه هیچی، شناسنامه نمیدی ولی این گرش میداره، با بیچارگی بزرگش میکنه، نه شناسنامه نه هیچی، بزرگ میشه زن میخواه. این در قانون ما حق زن گرفتن نداره که. اون یکی دختر زاییده اینجوری، این میره اونو میگیره، ولی گرفتن بچه دار میشن، این بچه شناسنامه نمیدی. ما 200 میلیون اینجوری داریم، این همین قاچاقی زنده. اگه شکایت را ادامه بدی 50 میلیونش رو سوار کشتی میکنم میفرستم ژاپن. میگم هر کی شغل میخواد ژاپن ها میان 50 میلیون میان برو جمعش کن. گو نه نه نه، گفتم این کارو میکنم، ولی اگه دست از شکایتت برداری نمیفرستم. گفت برداشتیم، تموم شده رفت. حالا اینا طبق دستوره جناب یوسف بچه دار می شدن اینجوری، نیگه می داشت پس دو. در بابه تهاجم فرهنگی فرائنه پشت قضیه گوشته بودن که فرهنگ اینا رو عوض کنن. اینا علت دوام انبیایشون هی می گفت خراب نشید خراب نشید، رعایت می کردن. در باب موعودم هی اخبار تا اومد طبق اطلاعاتی که علی بنی اسرائیل گرفته بودن و طبق اطلاعات منجبا، یهو به فرعون گفتن فرعون این بچه ای که اینا منتظرشن فلان شب نطفش بسته میشه. اه باریکالله خیلی عالیه، هرچی مرد بنی اسرائیلیه امشب به عنوان جشن ببریم بیرون. اینا بردن، هیچ حق عرض دادن ندارن. چرا؟ اون وقت اون روزا برده بودن دیگه، یارو رئیسه تا از این ناراحت میشد تقی میزد میکشتش، شکم نمیتونه بردره، کسی میتونه اعتراض کنه. بنابراین اگر یه بنی اسرائیلی دیر میکرد نگرانی ها. خب حالا بفهمید ببینم تو خود کاخ فرعون هم برده بود نه؟ آره، تمام آشپز و کمک آشپز و جاروکش و همه اینا بنی اسرائیلی بودن. اون وقت خود فرعونی ها با اینکه با اینا برخورده بد میکردن، اما میدونید در بردهداری دنیا این همون یوسف دیگه، یوسف برده بود دیگه، ولی وقتی رئیس مصر دید این عجب چیزیه گفت چی؟ نتخذهو ولدا. بابای حضرت موسی این آبدارچی کاخ بود، اونو نوکر بودن دیگه، چایی بیار همین. خب تو این چای آوردن برای کی چای می آورد؟ آبدارچی کی بود؟ فرعون. تو این چای آوردن می دیدی این عجب می فهمه، با این مشاوره می کن. گفت تو اینا هستی هم ببینی اینجا چکار می نمو قشن مشورت دو عجب چیزی. بابای حضرت موسی با اینکه جزء عبید کاخ بود اما مشاور فرعون هم بود. آقا این برده است دیگه، گفتن که برده های کاخو چیکار کنیم؟ اینا تو جشنی گفت اینا نذاریم برن خونه، امشب بمونه کاخ نرم بیرون، کار کاخ نباید بخوابه. با اینا موندن. همسر این آقا بنی اسرائیل دیگه، مادر موسی. آقا شب یو هوا رعد و برق زد، از اون رعد و برقای الله اکبری کرد. ای خدا، عمران نیومد 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 نیومد، این رعد و برقه هم هی اشتداد ترس. آقا این گفت حتما عمران رو کشتنه، زد خونه بیرون تو این بارون شدید رعد و برق، اومد در کاخ. اینا چی کارن؟ نوکر کلفت کاخ هم. نگهبان مگه کسی رو تو کاخ راه میده؟ اومد و یه نگاه کرد، اه اینجا چی کار میکنی؟ گفت بابا عمران نیومده امشب. گفت نه امشب اینا نمیان. گفت نه کشتنش؟ گفت نه. گفت دلم شور میزنه. گفت خب برو ببینش. ها چرا؟ این کلفته دیگه، اینا بودن. آمد و رفت عمران ای خدا پدرت رو میبرسه بیا تنهایی درمون رو بردی. آقا جلو خدا نمیشه خاک ریز در حماقت نطفه جناب موسی تو کاخ بسته شد. این بیچاره بنی اسرائیل تو بیابونا دارن یا قدوس میکشن، همه هم به خاطر همینه که این نطفه بسته نشه. یه سوال ازتون میکنم، این بنی اسرائیل همه گرفتاریشون به خاطر کی بود؟ به خاطر موسی دیگه. ها حالا تو بیابون رفتن، خدا هم بارون میفرسه. خواهی اینه که سرپوش نه بالاپوش نداشتن که تو این بیابون رد و بف بارون. فکر کنی اینا به خدا چی میگفتن؟ آه خدایا تو دیگه چرا؟ ما که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا هستی، به خاطر اونم آورده تو بیابون، حالا تو هم گذاشتی پشتش یه رگبار بارون، تو دیگه چرا همچی میکنی؟ ها اینا اگه میدونستن که این رگبار مقدمه چیه، یه کلمه غور میزدن. بابا اگر این رد و برق نمیشد مادر موسی بیرون نمیومد، اگر نبود یارو اینو تو کاخ راه نمیداد. چرا؟ چون این ترس این طبیعیه، داره رد و برق میزنه، برو برو ببین. ها بابا همه اینا ما منتظر امام زمانیم، درسته یا نه؟ اومدیم هم آقا رو بیاری، خدا یک بلاهایی میفرسته، آخه تو دیگه چرا؟ را به را زلزله، آقا بارون نمیاد، های به خدا قور میزنی. واقعا اگر این قضایا با ظهور ارتباط داشته باشه، اگه لازم باشه، ما که نمیدونیم چه خبره، قور میزنی؟ ناراحت میشین؟ از خدا تشکر میکنه، اصیف ویل نمی کنه که. ابالا شروع میکنه زلزله زدن، میاد 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 تا پایین بخواد خاتمه پیدا کنه، دوباره اون بر آغاز میشه. به بعضی موقع ها میدیم میدیم این زلزله ها بعضا عجب چیزهای خوبی بود، بعدا کشف میشه که چه بلاهایی بخواستن سر ما در بیارن زلزله نزاش. یا زلزله بم بود، آخ آخ او چه معضلی رو حل کرد خدا میدونه، خیلی سنگین بود. آن تو بسته شد، صبح تموم شد و شب بعد منجمه ها نگاه کردن، جناب بر اون کار کار گذشته، دیو نطفه بسته شده، کجا نمیدونیم، نقطه رو نمیتونیم تشخیص بدیم. بله میفهمید دیگه، قائب نداره، امسال بکشی احالا هر چی بچه به دنیا بیاد بکشی. اینه چگاه کرده بودم سیستم بهداریشون، تمام زنهای بنی اسرائیل در نظر هر کدوم 10 تا 15 تا یه قابله ثبت نام بود، دو ماه یه بار سه ماه یه بار اینا آزمایش میکرد باردار هی یا نه، اگر باردار بود وضع حملش باید پیش این باشه. مادر موسی هم همینه، آقا ثبت نام بله قابله، فهمید این بارداره. آی خدا، علی خدا بلد نجات بده، او خدایی که اون شب رو درست کرد اینجا هم بلد درست کنه. این هی میدید این ننه میترسه، گفت چرا اینقدر میترسی؟ گفت والا اگه پسر در بیاد میکشنش. گفت خیالت راحت باشه، چیه اگه پسر باشه گزارش نمیدن، کاری نداره، محبت این انداخت به دلی. خب زایید پسر بود، رفت بیرون، گفتن چی بود؟ گفت خون بود، سخت بود، رفت تموم شد رفت. آقا مادره یه خیال رفت، اما خدای متعال دیگه باید کارو انجام بده. و کذالک مکننا ولی یکیدو، اصلا این کیده مقدمه، بابا این موسی اینا اولا که نتونستن دهنشون رو ببندن چون میرفتن کاخ میومدن دیگه، یه زمزمه افتاد نکنه تو این خونه کسی بالای، حالا نمیدونم برا، چون در بعضی راه داریم برای خونه بغلی مراقب بودن، یا این آقا حضرت موسی یهو زد زیر گریه الله اکبری، جیغ جیغ، این که گفتن سخته که آ گزارش رفت و خب بابای این کجاست؟ بابای این تو کاخ دیگه، فهمید بخوام بیان خونه رو بگردن دیگه. خدای متعال به مادرش گفت نه ترس، نگرش دار، خفته بندازش توی آب. فایزا خفته علی، از کجا میترسه؟ آن گزارش گفت فلانی، مثل اینکه بخوام بیان خونه رو بگردن، یک صندوق برو آقا. حالا براتون میگم که اینا بلد نبودن یه صندوق درست کنن به خاطر همون دور داشتنشون از صنعه، بالاخره انداخت رودخونه. این یارو کاخ داشت، آب نیل و انشعاب گرفته بود، میومد رد میشد روی این انشعاب کاخ ساخته بود. با خانومش میشست اون بالا، عبور آب رو نگاه میکرد. خدا به اونی که بابای یوسف شد بچه نداد، به اینم بچه نداد. دلش پر میزد برای بچه. نشستن یه نگاه کرد، اوه یه صندوق داره رد میشه، یه بچه توش داره دست و پا میزنه. همین محبتی که تو دل اون قابله انداخته بود، اینو فعلا انداخت تو دل مادره. از اون بالا خوش انداخت و داشت غرق میشه. گرفتن و بچه رو گرفت. گفت یک بچه مفت مجانی. حساب نداره دیگه. این نگاه کرد. خدا محبتش رو تو دل این فرعونم فرست. این زیرکه رئیس مصره. ادعای خدایی کرده، مردم قبول کردن. آدم های کمی نیستن که. بنابراین عقل کار میکنه. میگه اینا بچه تو رودخونه مینداختن. این یه احتمال اینکه بچه های بنی اسرائیل باشه انداخته تو آب. و ممکنه هم همونی باشه که من ترسیدم، چون یقین نکرده کشته که. پس باید بکشم. از اون طرف ما که بچه نداریم. نه، مفت مجانیه. آره، میتونه بچه همون باشه. تعبیر من اینه، بین دو تا عین گیر کرد. ما دو عین داریم دیگه، الهم نش الله و عینین. ها خب دو تا عین داریم تو این عالم. دو تا کلمه هم هست، اولش عینه، یکی عشق، یکی عقله. بین دو تا عین گیر کرد، عین عقل و عقل و عین عشق. عشقش میگه نکش، عقلش میگه بکش. ها کدومی که کور کنه؟ دو تا چشمه دیگه. آخر زد چشم عقل و کور کرد. گمنت تخذهو ولدا. ای خدا، این همه زحمت کشیده بود که اونی که قراره اینو از کار بندازه بکشه، خدا اینو فرستاد تو خونه این، آمد شد بچه این، این آقا شد نوکر این که اینو گندش کنه. جلو خدا خاکریز نمیشه زد. صلوات خیلی کن. آقا جون سوال اگه کس داره من در خدمتتون.
لازمه خوشو خوشو کجا تمام این بچهای بنی اسرائیل کشته بشن تا موسی بمونه.
تمام کن. بالاخره مردم چجوری آزمایش بشن؟ خدا و هم بنی اسرائیل هم فرعونی بله آماده بشن. بله بله آقا بشینید که سوالاتون رو دیگران بفرمایید. عرضم به شما کنم که
آقا این ابتلا
ابتلا بله دیگه نه ما اینجا ما اینجا مشخصا نمیگیم. همیشه ابتلا روشنه، همیشه ابتلا رفتن نجاتش دادن دیگه خانوم رو. آره اونم داشت غرق میشد. نه این انداخت خودش رو بله این خودش انداخت، با بچه داشت غرق میشد، ریختن اینو با بچه نجاتش دادن آوردن و بعد اون رو بعد شراو فروختنش. نه نه به برادرها آیه همچین چیزی که نمیرن ارزون بفروشن. ببینید او در حقیقت ما دو تا خرید داریم، یه خرید داریم در کنعان، یه خرید داریم در مصر. مشتری مصر فرعونیا، مشتری کنعان کاروانیا. جنسی که مأمورهای حکومتی میخوان بخرن این یه جنس باید جنس خیلی مرغوبی باشه. پس بنابراین اینجا پول زیاده. بعد کان و فیه من از زاهدین، کاروانی ها که نسبت به یوسف در از زاهدین نبودن که، این به خود سلعه شونه. هیچ وقت یه کاروان راجع به یه جنس که خیلی ارزش داره زاهد نیست که. کی درباره یوسف زاهد بود داداشا؟
کاروان از کجا
فهمید
این با
ارزشه؟ کدوم؟
کاروانیان که حضرت این روی
آفرد. برده خوشگله دیگه، برده خوشگله قشه. این بچه بعد میدونی اصولا در بازار برده فروش ها هرچه برده سن و سالش کمتر بود زیباتر بود، برای خانواده هایی که بچه دار نمی شدن ارزش بود، اونو هم پول زیاد می دادن. همینه، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو، برو خدا تو عوض. خدای ما اینجوری خواست، تعبد من اصلا و عبد تعبد ما که نمیشناسیم بشر، میشناسیم ما وقتی بشر رو نمیشناسیم خط کمال بشر میتونیم بفهمیم چیه؟ نه ما اصلا داریم در ما داریم در اصول ما در اصول داریم حرف میزنیم، هنوز که تعبد نیست. در اصول میگیم تو اطلاعاتت نسبت به عالم کامله یا ناقصه؟ چی جواب میده؟
اطلاعات ما رو که نداره.
نه نه ناجبه عالم میگم ندین، بگو تو اطلاعاتت نسبت به کهکشان ها زمین زیر پاست ناقصه. خب تو میدونی چی برات خوبه چی برات بده؟ تا بگه آره میگیم خودت گفتی اطلاعاتم ناقصه، تا گفت نه بگو پس کی میدونه؟ همیشه همین، همیشه همینطوره، باید بری توحید. ببینید تا کسی اصول دینش حد نشده حق نداره به فروع دین وارد شه.
حالا خدا بر من اصلا دیدگاه موحدم باشه.
خب
حتی یک موحد میگم بس عرض اینجوری سیگه.
شما برات روشن شده که چرا نماز رو چند رکعت میخونی؟
نه خوز میخونم.
نه روشن شده؟
نه نه بس همون مسئله
جه جهله
دستور خدا رو بس دین موحد باشه، همون موحد اعتقاد رو بس عرض اختلاف ما محلتونه دینه دیگه.
هر اون چیزی عدل است خدا بشه. آفرین. آره. چی گفته این خلاف عدل؟ چی گفته خلاف عدل؟ عدل یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ باری کلا خب این سر بریدن سر جاش. آه به چه دلیل؟ چرا نیست؟ آه جونه من چرا نیست؟